بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در کلام صاحب جواهر. صاحب جواهر در مورد بیع عین غایبه که درش شرط سقوط خیار بشود فرموده است که الاقوا فی محل الکلام الصحه. دلیل بر صحت را ایشون اینجور بیان کردند که در اینجا مبیع ما با توصیفی که بایع کرده و اوصافی که از مبیع بیان کرده از مجهولیت در آمده. مبیع معلومه و معلومیتش هم به خاطر این اوصافی است که بایع ذکر کرده است. پس از این جهت غرری در بیع راه نداره. مشتری هم در واقع به همین بیع نسبت به این مبیع راضی شده با شرط خیار، یعنی خودش شرط سقوط خیار، یعنی مشتری قبول کرده که اگر خیاری برای او ثابت بود این خیار ساقط بشه. خودش اقدام بر این کار کرده، لذا اگر قراری هم پیدا بشود خود مشتری اقدام بر این قرار کرده، بنابراین وجهی برای بطلان بیع نیست. از اول بیع هیچ مشکلی نداره، بیع بر مبیع معلوم واقع شده، معلومیتش هم ناشی از توصیفی است که بایع کرده. با قطع نظر از این شرط خود این بیع هیچ اشکالی نداره. اگر این شرط بیاد و از قبل این شرط غرری عارض بشود، خود مشتری این غرر رو پذیرفته، پس بیع پی نفس مشکلی نداره، بیع غرری نیست. غرر از ناحیه شرط ممکنه عارض بشه که مشتری خودش این را قبول کرده و اقدام بر او کرده، پس وجهی برای بطلان این بیع نیست. مرحوم شیخ می‌فرماید با مطالبی که ما گفتیم ضعف کلام صاحب جواهر روشن میشه، اما توضیح و ضعف چه اشکالی در کلام صاحب جواهره و کجاش قابل پذیرش نیست؟ این که در اینجا مبیع با ذکر اوصاف معلوم شده خب روشن و اون چیزی که قرار را برطرف کرده و از بین برده ذکر اوصاف از ناحیه بایعه، ما این رو تا اینجا قبول داریم. ولی این که شرط سقوط خیار تعهد بایع را نسبت به مبیع واجد این اوصاف از بین ببره، ما این را قبول نداریم. دیروز عرض کردیم در بیع عین قاعده با یه تعهد کرده و التزام عقدی خودش را مربوط کرده به مبیع واجد صفات، مبیعی که این صفات را داشته باشه. شرط سقوط خیار نمیتونه این تعهد را از بین ببره، ولو اینکه خود مشتری هم اقدام بکنه، ولو ان علمن هم باشه، مهم اون یه تعهدی است که بایع کرده. هر چیزی که منافیه با این تعهد باشه، این صحیح نخواهد بود. اگه قرار باشه عرض به حضور شما اینجوری باشد، خب پس اون تعهد بایع هیچ فایده‌ای گویا نخواهد داشت. لذا مرحوم شیخ می‌فرماید با مطالبی که ما گفتیم ضعف این سخن آشکار میشه. ما گفتیم دیروز در بیع عین قاعده بایع متعهد شده، التزام عقدیش را مربوط کرده به بیع نسبت به مبیعی که این صفات را دارا باشه، این تعهد بایعه. لذا گفتیم شرط سقوط خیار با این تعهد سازگاری نداره. حالا ولو مشتری بخواد این تعهد رو نادیده بگیره، شرط سقوط خیار معناش اینه که این تعهد وجود نداره، چه مبیع واجد صفات و چه غیر واجد صفات، هر کدام باشه من میپذیرم، این با اون تعهد سازگاری نداره. و ظهر ایضا ضعف ما یقال من ان الاقوا فی محل الکلام الصحه. محل کلام کجاست؟ در جایی که شرط سقوط خیار بشه در عین قائبه، خیار رؤیت رو شرط بکنه ثابت. لصدق تعلق البیع به معلوم غیر مجهول، برای اینکه در اینجا اگر گفته بشه که این بیع به یک معلوم تعلق گرفته درسته، به یه چیزی که مجهول نیست. میگه کجاش مجهول نیست؟ این که ندیده. این معلومیت منشأش چیه؟ عرض کردیم توصیفی که بایع کرده، ذکر اوصاف توسط بایع. پس اگر بگیم بی نسبت به معلوم واقع شده درسته. ولو ان القرار ثابت فی البی نفسهی لم یجد فی الصحه ثبوت الخیار. این نشون میده خود بی قراری نیست. اگه بی نسبت به مبیع معلوم واقع شد، یعنی بی قراری نیست. اگر قرار در بی ثابت بود، ثبوت خیار کمکی به اون بی نمیتوانست بکنه. خیار نمیتونه قرار رو برداره، اصلا خیار قدرت رفع قرار رو نداره. دیروز گفتیم، قبلا هم مکرر گفتیم، با خیار قرار برطرف نمیشه. قرار یه موضوع عرفی است، خیار یه حکم شرعیه. پس اینجا قرار با خیار برداشته نمیشه. اگه قرار بود قرار با خیار برداشته بشه، در هر بیع قراری میشد با جعل خیار مشکل را برطرف کرد، در حالی که مسلم این چنین نیست. پس خود این که اینجا ما میگیم خیار وجود داره، نشون میده این بیع قراری این نیست. و الا لصح ما فیه القرار من البیع مع اشتراط الخیار. و الا هر جایی که قراری در بیع بود، با جعل خیار میشد او را برطرف کرد. و هو معلوم العدم، مسلم این چنین نیست که بشود در هر بیع قراری خیار را با آوردن خیار قرار را مرتفع کرد. این چنین نیست. خب پس بی مشکل نداره و اقدام او بالبی، اقدام مشتری به بیعی که شرط شده فیه، در اون بی از سقوط، یعنی سقوط خیار، مع عدم الاطمئنان بالوصف، در حالی که یقین به وجود وصف نداره، اقدامه بالبیع با این شرایط ادخال القرار علی من قبل نفسه. این ادخال القرار خبر اقدام، اقدام به چنین بیعی با شرط سقوط، با اینکه مطمئن به وجود اوصاف نیست، این در حقیقت داخل کردن قرار است از ناحیه خودش. پس ادخال قرار رو خودش کرده، لذا بی که صحیحه، هر قرار اینجوری رو هم که خود مشتری اقدام برش کرده، پس چرا بگیم بی باطله؟ اینم گفتیم دیگه، اینم اشکال داره، این حرف اشکال داره. بله، توضیح و ضعف خود ایشون هم میگن، ان المجدی فی الصحه ما هو سبب الخیار، اونی که در صحت مؤثره چیه؟ خود خیار نیست، سببش. سببش چیه؟ التزام البایع وجود الوز لا نفس الخیار، التزام بایع و تعهد بایع به وجود وصف بی را از قراری بورن در آورده، والا خیار که ربطی به مسئله قرار نداره. بنابراین اگر بخواد این بی صحیح باشه، یعنی این تعهد بایع نادیده گرفته بشه، و ما گفتیم نمیشه، هر امری که با این تعهد بایع منافات داشته باشه اون درست. و اما کون الاقدام من قبل نفسه فلا یوجب الرخصه فی البیع القراری، اقدام بر قرار از ناحیه مشتری این دلیل بر این نیست که این بیع قراری جائز باشه. و المسئله موضع اشکاله، مسئلتون لا یسقط هذا الخيار به بذل تفاوت، بحثی که اینجا هست خوب عنایت بفرمایید، این است که خب ما گفتیم تا اینجا ثابت شد که در این بیع این غایبه خیار رؤیت ثابت. حالا میخوام ببینیم اگر یه جایی، خوب عنایت بکنید صورت مسئله رو، اگر یه جایی بیعی واقع شد و مبیع با موجود متفاوت شد، یعنی بایع یه اوصافی رو گفته اما الان مشتری که نگاه میکنه میبینه این فاقد اون اوصاف است، بعد البیع، اینجا بحث مال بعد البیعه، بعد از وقوع بیع و دیدن این مبیع، آیا این خیاری که برای مشتری پیدا شده با ابدال، یعنی بدل دادن یا دادن ما به تفاوت، این خیار از بین میره یا نه؟ میفرماد نه خیر، این خیار از بین نمیره. چرا؟ چون عقد واقع شده بر همین عین شخصی، اگر بخواد چیزی جای این داده بشه احتیاج به یک معاوضه جدید داره بر اون چیزی که میخواد بده، که معاوضه صورت نگرفته، که بر این صورت گرفته، و بر این که صورت گرفت خیار به خاطر نداشتن صفات ثابت شد. مسئله دومی که با همین مسئله باز مربوطه، اینه که آیا کسی میتواند در متن عقد شرط بکند ابدال را؟ یعنی چی؟ یعنی بگه آقا من این مبیع را به تو میفروشم، اوصاف را هم ذکر میکنه، بعد میگه اگر این اوصاف در مبیع نبود من بدلش رو به تو میدم، به شرط اصلا این بیع این مبیع رو به تو میفروشم، به شرط این که اگر مبیع واجد اوصاف نبود بدلش رو به تو بدهم. آیا این اشتراط درسته یا نه؟ شهید فرموده که نه، این باطل، این بیع فاسد. مرحوم شیخ یه وجهی برای فساد ذکر میکنن، خوب دقت کنید، وجه فساد اینه، میگن ببینید این بدلی را که اینجا رو خوب دقت کنید این بحث رو، این بدلی را که میخواد بایع در صورت نبودن اوصاف به مشتری بده، این بدل از کجا به گردن بایع میاد که به مشتری بده؟ ها؟ به خاطر شرط، شرطی که کرده. خب حالا این که شرط کرده این بدل رو بده، این بدل به چه عنوانیه؟ آیا این بدل در برابر ثمن است، به ازای ثمنی است که مشتری داده؟ اگر بخواد این بدل به ازای ثمن باشه، خب این اگر بر فرض مبیع مخالف اوصاف مذکوره بود، باید این اتفاق بیفته که این بدل در برابر اون ثمن قرار بگیره و این احتیاج به معاوضه جدید داره، چون معاوضه قبلی بین این بدل و ثمن نبود، معاوضه قبلی بین ثمن بود و مبدل من، پس این احتیاج به معاوضه جدید داره. یعنی چی؟ یعنی باید بگیم وقتی کسی بیعی میکند، خوب دقت کنید روند بحث را، کسی که بیعی میکنه مبیعی را با اوصاف میفروشه و شرط ابدال میکنه در صورت مخالفت اوصاف، در واقع این شرط یک شرط پرقدرت و قویی است، این قدرت رو داره که اگر این مبیع غیر از اون موصوف بود، اون عقد قبلی را به هم بزنه و یک عقد جدید درست بکنه، یعنی با شرط همه این کارا خود به خود اتوماتیکوار انجام بشه، شرط بتونه اگر لحظه‌ای که معلوم شد این مبیع غیر از اونیست که بایع وصف کرده، همونجا دست به کار بشه، عقد قبلی رو به هم بزنه، یه عقد جدید سامان بده، خود به خود این کارا رو بکنه بدون اینکه هیچ سبب خارجی هم در کار باشه. خب شرط واقعش اینه که چنین قدرتی رو بله نداره، نمیتونه شرط این کار رو بکنه. این در صورتی که این بدل به ازای چی باشه؟ ثمن. حالا اگر این بدل به ازای ثمن نباشه که احتیاج به عقد جدید و نمیدونم اینا داشته باشه، اگر این بدل به ازای اون مبیعی باشد که حالا معلوم شده با مبیع وصف شده یه توسط بایع مخالفت داره، حواسه اینجاست که نه؟ بله؟ اگر این بدل به ازای اون باشه، باز هم مرجع این رجوع به یک معاوضه تعلیقی قراری است. چرا؟ برای اینکه معناش اینه، معناش اینه که اگر مبدل مشکل داشت، این بدل جایگزین مبدل. خب این معناش اینه، پس مبدل از اول یه امر مجهول، لذا این دوتا مشکل داره، هم بی تعلیقی است هم قراری. روشن شد؟ پس اشتراط ابدال در متن عقد صحیح نیست. چرا؟ دلیلش اینه، یا این بدل به ازای ثمن محاسبه میشه، یعنی این بدل رو میذاریم مقابل پولی که مشتری داده، البته اینو در فرضی است که اون موصوف تحقق پیدا نکرده باشه، یا این بدل را به ازای مبیعی میگذاریم که فاقد اون وصف، به ازای هر کدام که باشه مشکل داره، لذا این شرط اصلا شرط فاسد است. این توجیه کلام شهید برای حکم به فساد این بیت. خب با این توجیه دیگه جایی برای صحت نمیمونه. اما صاحب حدائق اینجا یه حرفی زده که مرحوم شیخ میفرماد با این توجیه ما و توضیح ما اشکال کلام صاحب حدائق معلوم میشه. صاحب حدائق به شهید اعتراض کرده، گفته آقای شهید چرا شما میگید اگر شرط ابدال بشود عقد باطل مطلقا؟ آقای شهید در صورتی این عقد باطله و این شرط فاسده که این مبی برخلاف موصوف عذاب در بیاد، این موجود با موصوف یکی نباشه، اگر یکی باشه این شرط چه ضرری میزنه، چه لطمه ای میزنه؟ پس گویا به نظر صاحب حدائق اشتراط ابدال در متن عقد تنها در یک صورت موجب فساده، و اون چه صورتی است؟ وقتی معلوم بشود که مبیع ما با موجود ما چی هم؟ تغایر دارن. عبارت رو دقت کنید، یعنی از همین حالا ایجاب و قبول توش هست؟ مگر اینکه با حمایت استکبار جهانی بتونه این کارو بکنه، والله خودش توان این کارو نداره. نه، این سیاق این عبارت چه معجزه ای میکنه که به این شرط این توانایی رو بده؟ بالاخره شما تعلیقی بودن رو چیکار میکنید؟ قراری بودن رو چیکار میکنید؟ بالاخره تعلیق هست یا نیست؟ خب پس در برابر اون یکی نمیتونه باشه. خیلی خوب، در برابر اون نمیتونه باشه، اون فرضش قبول. اما اگر به ازای ثمن باشه، بالاخره الان اینجا این ثمن بر چی واقع شده؟ در مقابل چی قرار گرفته؟ این مبیع معین خارج. خب آیا بدون اینکه سبب جدیدی در کار باشه، این چطور میتونه بیاد در مقابل یه چیز دیگه قرار بگیره؟ اعتباری باشه، اعتباری هم بی در دروازه که نیست که. اونجا چاره ای نداریم. چرا چاره ای نداریم؟ میگه باطله. نه خیلی جد، اگر بگیم باطله مشکلی پیش نمیاد. اونجا ما محذور داشتیم، اینجا اگر حکم به بطلان بکنیم چه مشکلی پیش میاد؟ قاعده میگه باطله. ببینید مسئلتون، لا یسقط هذا الخیار به بذل تفاوت. این خیار با بذل تفاوت، ببینید این مال بعد از تحقق عقد، بعد از این که عقد واقع شد، بعدش هم معلوم شد که اون چه که الان بهش دادن غیر از اون چیزیست که قبلا وضع شده. حالا اینجا خیار پیدا کرده مشتری، میخوام ببینیم این خیار با بذل تفاوت ساقط میشه یا نه. نه. با ابدال این چی؟ نه. لأن العقد انما وقع على شخصی، عقد بر این واقع شد. فتملک و غیرهی یحتاج الى معاوضت جدید. تملک غیرش احتیاج به یک معاوضه جدید. ولو شرط فی متن العقد الابدال، اگر در متن عقد ابدال رو شرط بکنه، یعنی بگه من این مبیع و با این اوصاف به تو میفروشم به شرط این که اگر خلافش ظاهر شد من بدلش رو به تو بدم. لو ظهر على خلاف الوصف ففی الدروس ان الاغرب الفساد، اغرب فساد، ولعله لان البدل المستحق علی به مقتضى الشرط. علت این فساد چیه؟ لعل این فساد به خاطر اینه، این بدلی که المستحق علی البدل، استحقاق بر این بدل پیدا شده، اونم به سبب شرط ابدالی که در متن عقد آمده. این از دو حال خارج نیست، این بدل، ان کان این بدل به ازاء ثمن، بعدش هم داره و ان کان به ازاء المبیع، این بدل یا مقابل ثمنه، به ازای ثمنیست که مشتری داده. فمرجعه او الى معاوضت جدیده. خب اگه این ثمن بخواد مقابل این بدل قرار بگیره، مقابل این به اصطلاح چیزی که جاش آمده، این احتیاج به یک معاوضه جدیدهی دارد. الا تقدیر ظهور المخالفه، اگه معلوم بشه این غیر از اونه، چون ثمن مقابل اون بود، حالا اون اوصاف نداره، باید مقابل این قرار بگیره، این یک معاوضه جدید میخواد. به ان ینفسخ البیع بنفسه عند المخالفه، به محض اینکه آشکار شد که موصوف مخالفه با مبیعه، فوری بیع قبلی خود به خود اتوماتیکوار از بین بره، ینعقد بیع آخر، یه بیع جدیدی شکل بگیره. فیحصل به شرط، اون وقت در حقیقت اینا همه به خاطر شرط باشه، با شرط حاصل شده باشد، انفساخ و عقد و انعقاد و عقد آخر، انفساخ یک عقد و انعقاد عقد دیگه، که کل منهما معلق علی ظهور المخالفه. این تعلیق رو چی کارش میکنید شما؟ این تعلیق رو هیچ کاری نمیتونید بکنید شما، درست شد؟ و من المعلوم عدم نهوض شرط لاثبات ذلک. بالاخره همینه دیگه، تعلیق مشکل داره. بالاخره شرط ببینید بخواد این رو بر فرض او درست کنه، شرط نمیتونه این کارو بکنه. این هم هست، چرا؟ مغایرت بین اونچه که مقصوده و اونچه که معقودون علیه. و ان کان به ازاء المبیع الذی ظهر علی خلاف الوصف، اگر اون بدل را به ازای چی قرار بدیم؟ نه به اصطلاح سمن، به ازای مبیع قرار بدیم. فمرجعه ایزن اله، اینجا باز بازگشتش به انعقاد معاوضت تعلیقیت قراریه. اولا معاوضه تعلیقیه، تعلیقی بودنش روشنه. چرا تعلیقیه؟ ها؟ برای اینکه میگه این در مقابل سمن، میگه این سمن در مقابل این، این دوتا در مقابل هم، اگر این مبیع مشکل داشت بدلش در حقیقت یک نوع تعلیق. قراری هم هست، یعنی دوتا مشکله، تعلیقی بودن و قراری بودن فرق میکنه. قراری هم هست. چرا؟ لأن المفروض جهالت المبدل، چون فرض اینه مبدل مجهوله، ما نمیدونیم این اوصاف داره یا. و علا ای تقدیرن فالظاهر عدم مشروعیت شرط المذکور فیفسد و یفسد العقد، هم خودش فاسده هم عقد رو خراب میکنه. نمیتونیم ما، نمیتونیم بکنیم ما، اصلا عهد الفردین غلطه، اصلا با کلیه بالمعین اشتباه نگیرید، اون فرق میکنه. نه اصلا نمیتونه اونجوری باشه، چون این نیست در حقیقت، اون اول اونه، این بدل اوست، در طول اوست، در عرض هم که نیستن که. و به ذالک زهره ضعف ما فی الحدائق من الاعتراض علی الشهید حیث قال بعد نقل عبارت الدروس و حکمه بالفساد ما لفظه. این عبارت عبارت صاحب حدائق، صاحب حدائق اینجوری گفته ان ظاهر کلامه، یعنی ظاهر کلام شهید، که ان الحکمه بالفساد اعم من ان یظهر علی الوصف اولا. میگه ظاهر کلام شهید، صاحب حدائق داره میگه، میگه ظاهر کلام شهید اینه که اصلا نفس این اشتراط باطله، اما از این که موصوف مطابق موجود باشد یا نباشد. و فیه، وقت صاحب حدائق داره در کلام شهید اشکال میکنه، این اشکال صاحب حدائق به شهید که انه لا موجب علی الفساد مع ظهوره علی الوصف المشروط، اگر این مبیع ما که توسط بایع وصف شده این با اون چه که در خارج وجود دارد متفاوت باشه، اگر مخالفتی باشه باید بگیم این عقد فاسده، اگر عینش در بیاد که مشکلی نداره که. لا موجب للفساد مع ظهوره علی الوصف المشروط و مجرد و شرط البایع الابدال، صرف این که بایع شرط میکند جایگزین کردن را مع عدم ظهور الوصف در حالی که وصف ظاهر نیست، یعنی چی؟ یعنی موجود ما مخالف شد با چی؟ با موصوف. لا یصلح سببا للفساد، این صرف شرط که صلاحیت برای فساد نداره. چرا؟ لعموم الاخبار المتقدمه، اون روایتی که میگفت این بی صحیحه سر جاش هست، شامل اینجا هم میشه، اونا اطلاق داره، عموم داره، اهم از این که شرط ابدال شده باشه یا، چون اونا میگفت اگر این مخالف با موصوف بود بی صحیحه، اونا عموم دارد، اما از این که شرط ابدال شده باشد یا نه. نعم لو ظهر مخالفا فانه یکون فاسدا من حیث المخالفه، بله اگر این مخالفت موصوف با موجود، اون چی که وجود داره با اون چی که وصف شده توسط بایه، این آشکار شد به خاطر این مخالفت چیه؟ فاسد. چون نه نه چرا اتفاقا میخواد بگه اگر مخالف باشه اون شرط بشه مشکل درست میکنه، ولا یجبره هذا الشرط، این شرط چیه؟ جبران او را نمیتواند بکند. لاطلاق الاخبار فی الخیار، برای اینکه اخبار خیار اطلاق داره. والازهر رجوع الحکم بالفساد فی العباره الى الشرط المذکور. ازهر اینه که در اینجا بگیم حکم به فساد در عبارت شهید رجوع به چی داره؟ خواسته کلام شهید رو توجیه بکنه، بگه اون که نمیشه باشه، پس منظورش از فساد یعنی فساد شرط. حیث لا تأثیر له مع الظهور و عدمه، که این شرط با تأثیر ظهور و عدم ظهور و عدم به اثر ظهور فرقی نمی کنه. با ظهور و عدم ظهور هیچ تأثیری نداره. و بالجمله فإنی لا اعرف للحکم بالفساد به فساد العقد فی صورت المذکوره علی الاطلاق وجها یهمل علیه، من هیچ وجهی برای حکم به فساد در اینجا نمیبینم. خب مرحوم شیخ میفرماد با مطالبی که ما گفتیم اشکال این حرف صاحب حدائق معلوم میشه. دیدید که نه، وجه برای فساد هست. این که ایشون میگه لا اعرف و وجهن للفساد، وجه فسادش را ما عرض کردیم. مسئلتون، مسئله بعدی این است که میخوام ببینیم آیا خیار رؤیت فقط در بی جاریست یا در سایر عقود هم جریان داره. این بحث در مورد خیار قبل هم داشتیم، درسته؟ آیا این فقط در بیعه یا در اجاره هم هست، در صلح هم هست؟ در اجاره مثلا یک کسی ماشینی را با یک اوصافی اجاره میکنه، ماشین اینجوری باشد، مدل فلان باشد، نمیدونم این کولر داشته باشد، چه باشد، بعد میره میره نه هیچ کدوم اینا نیست. آیا اینجا هم خیار رؤیت ثابت هست یا نه؟ یا در مورد صلح ایشون میفرماد که ظاهر این است که این اختصاص به بیع نداره. هر عقدی که بر یک عین شخصی و یا شبه او کلیه فی المعین واقع بشه درش خیار رؤیت جریان داره. خب حالا چرا؟ خوب دقت کنید توضیح ایشون. چرا خیار رؤیت در هر عقدی جاری است؟ می‌فرماید ببینید اگر ما بگیم این مستأجره با اون چه که موجر توصیف کرده متفاوت باشه، عند تبین المخالفه ما بگیم که اینجا مستأجر خیار رؤیت نداره. خب آیا ببینیم اگر بگیم مستأجر خیار رؤیت نداره چه راههای دیگری در مقابل ماست؟ دو راه هست. یا باید بگیم این باطله، این عقد اجاره باطله، یا باید بگیم نه این عقد صحیحه و لازم دیگه. راه سومی نیست دیگه. راه سوم شه که شما دارید نفی میکنید. اگر نگیم خیار رؤیت ثابته دو راه داریم، یا باید بگیم این عقد باطله، یا بگیم لازم است و دیگه باید به همین شکلش بهش ملتزم بشه. اما حکم به این که این عقد باطله مخالفون لطریقت الفقه، چون در هیچ جای فقه ها نیمدن بگن اگر مشروط علی، ببخشید معقود و علی با اوصاف مشروط متفاوت شد عقد باطل. اما راه دیگر این که حکم به چی؟ لزوم بکنیم، بگیم این عقد لازمون و صحیحون. این هم میفرماید صحیح نیست. نمیتونیم حکم به لزوم بکنیم. چرا؟ چرا نمیشه حکم به لزوم کرد؟ برای اینکه دلیل لزوم اوفو بالعقود. خب باید ببینیم اوفو بالعقود ما نحن فیه را شامل میشود یا نه. اوفو بالعقود میگه به هر عقدی باید وفا کنید. اما سوال اینه آیا اوفو بالعقود به ما میگوید شما باید نسبت به عقدی که در اون عقد معقود علی با اون چه که توصیف شده متفاوته؟ آیا اوفو بالعقود به ما لزوم وفاء به عقد اجاره بر ماشین مثلا کذا که بعد معلوم شد این ماشین کذا نیست، اوفو بالعقود به ما میگه حتی به اینم باید پایبند باشی؟ مسلم چنین حرفی را اوفو بالعقود نمیزن. عنایت فرمودی؟ فتعینه که بگیم عقد صحیحه و خیار هست، چون اون دو راه محتمل دیگه هر دو باطل. ببینید مسئلتون از ظاهر و ثبوت و خیار رؤیه فی کل عقد واقع علا عین شخصیه، ظاهر این خیار رؤیه در هر عقدی که بر یک عین شخصی واقع بشه که موصوفه، عین شخصی که توصیف شده که صلح و الاجاره، در اینا خیار رؤیه جریان داره. چرا هارا مد دلیل علا ذالک؟ لانه لو لم یحکم بالخیار یا لو لم یحکم بالخیار، اگر بگیم اینجا خیار نیست مع تبین المخالفه ها، در صورتی که مخالفت آشکار بشه، مخالفت چی و چی؟ موجود و موصوف. فاما یا باید ان یحکم به بطلان العقد، یا باید بگیم عقد باطله لما تقدم عن الاردبیلی فی بطلان بیع العین القائبه، که اصلا محقق اردبیلی اگه یادتون باشه کلن بیع عین قائبه را میگفت، چون معقود علی با موجود متفاوت. یا از راه دیگه قصد تعلق به او نگرفت، اینجا بگیم خیلی خوب این با او متفاوته، به کلن بگیم این عقد چیه؟ باطل. و اما ایوه که من به لزومه این من دون خیاره، یا بگیم عقد صحیحه و لازمه منطقه خیار ثابت. والاول مخالف لطریقت الفقه ها، اما حکم به بطلان، اول این حکم به بطلان عقد این مخالفه با طریقه فقه هاست. در چی؟ بی تخلف الاوصاف المشروطه فی المعقود علی، در تخلف اوصافی که شرط شده در معقود علی، یعنی اوصافی رو شرط کردن بعد معلوم بشه این اوصاف نبوده. این فقها ها نیمدن بگن این عقد باطله. و ثانی فاسدون، ثانی یعنی کدام؟ حکم به لزوم من دون خیارن، من جهت ان دلیل. حالا چرا؟ چرا نمیتونیم بگیم لازمه؟ من ان جهت ان دلیل اللزوم هو وجوب الوفاء بالعقد و حرمت النقض و حرمت النقض. دلیل لزوم اوفو بالعقود، اوفو بالعقود میگه باید به عقداتون وفا کنید و نقض عقد حرام. حالا اگه کسی آمد به عقدی که بر عین فاقد صفات واقع شد وفا نکرد، آیا این نقض عقد کرده؟ نه مسلم، چون او باید عقدی رو بهش وفادار باشه که اینش دارای اون صفات هست. و معلومون ان عدم الالتزام به ترتب آثار العقد علل عین الفاقدت للصفات المشترکه فیها، عدم التزام به ترتب آثار عقد بر عینی که صفات مشروطه را ندارد. بایع گفته بود به شرط کتابت این عبد رو به تو میفروشم، الان میبینه این عبد کاتب نیست. خب حالا آیا اگر این به این عقد پایبند نشه، این نقض عقده؟ نه مسلم، لیس نقضا للعقد، چون عقد بر عبد کاتب را باید پایبند باشه، عبد غیر کاتب که جزء عقدش نبوده. بل قد تقدم عن بعض ان ترتیب آثار العقد علیها، اصلا بعضی ها گفتیم، ببینید یه وقت میگیم واجب الوفا نیست، یه وقت میگه اصلا اگه وفا کنید اشکال داره. بل قد تقدم عن بعض ان ترتیب آثار العقد علیها، ترتیب آثار عقد علیها بر این عین فاقده لصفات المشترطه، کسی که آثار عقد را بر این عین بار بکند، لیس وفاء و عملا بالعقد، این وفاء و عمل به عقد نیست، حتی یجوز، اصلا نه تنها لازم نیست بلکه جایز نیست، یه پله بالاتر، بل هو تصرف لم يدل عليه العقد، اصلا اگه بخواد این بره مثلا در این عبد غیر کاتب تصرف کنه، این تصرف در مال غیره، چون منتقل به او نشده. فیبت والحاصل ان الامر فی ذلک دائر بین فساد العقد. یا باید نظر مقدس اردبیلی را قائل بشیم، رأسا بگیم آقا این عقد چیه؟ باطل. و ثبوت او مع الخیار، دائر بین فساد و ثبوته مع الخیار، یا بگیم این عقد صحیحه و خیار داره. ول اول و منافل لطریقت الاصحاب فی غیر الباب، اولی یعنی فساد العقد منافات با طریقه اصحاب در غیر این باب داره ها، و فتعین الثانی که بگیم چی؟ عقد صحیحه و چی؟ تا فردا ان شاء الله.